ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. با سلام به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. عباس امیر انتظام معاون مهدی بازرگان به خاک سپرده شد. علی اکبر ولایتی میگوید ایران قصد مذاکره با آمریکا را ندارد. و وزیر نیرو میگوید صادرات آب و برق ایران در شرایط فعلی به صفر رسیده است. عباس امیر انتظام معاون و سخنگوی دولت موقت مهدی بازرگان و از اعضای جبهه ملی ایران روز جمعه در بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری نماز بر پیکر آقای امیر انتظام را به جا آورده است. قرار بود پیکر آقای امیر انتظام به خانه اش آورده شود و در آنجا مراسم وداع برگزار شود که به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها این اتفاق نیفتاد. در این مراسم چهره‌هایی مانند مصطفی تاجزاده، محمد ملکی، عمادالدین باقی و الهه کولایی حضور داشتند. امیر انتظام بلافاصله پس از انقلاب به جاسوسی برای آمریکا متهم شد و از سوی بسیاری از چهره‌های سرشناس نظام جمهوری اسلامی طرد شد. وی هرگز این اتهام را نپذیرفت. عباس امیر انتظام که قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی ایران نامیده می شود، صبح روز پنجشنبه در پی ایست قلبی در تهران درگذشت. علی اکبر ولایتی مشاور آیت الله خامنه ای در امور بین الملل صبح جمعه گفته است که تهران نمی خواهد با ایالات متحده گفتگو کند و بر این باور است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ارزش آن را ندارد که مورد خطاب ایران قرار گیرد. آقای ولایتی در ادامه گفته اگر آمریکا به تعبیر او در این توهم است که ایران برای مذاکره با آنها نزدیک خواهد شد در اشتباهند. مشاور آیت الله خامنه ای همچنین به برهم خوردن برجام اشاره کرده و از همین رو آمریکا را غیر قابل اعتماد خوانده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در پایان نشست ناتو در بروکسل گفت می‌داند که ایران اکنون مشکلات زیادی دارد و اقتصادش در حال فروپاشی است، اما روزی مقام‌های ایرانی به او زنگ خواهند زد و خواستار معامله با آمریکا می‌شوند. آقای ولایتی که در یک نشست خبری در مسکو سخن می‌گفت، تأکید کرده است که ایران حتی تحت تحریم نفت نیز فرو نخواهد باشید. آمریکا به چین و روسیه هشدار داده در صورت خرید نفت از ایران مشمول تحریم‌های این کشور خواهند شد. وزیر دارایی فرانسه هم خبر داده که واشنگتن درخواست پاریس برای معافیت کمپانی‌های این کشور از تحریم‌های تازه ایران را رد کرده است. و رضا اردکانیان وزیر نیرو میگوید شایعه فروش آبشور به ایران به کشورهای همسایه صحت ندارد و در حال حاضر میزان صادرات آب و برق ایران صفر است. آقای اردکانیان پنجشنبه در استان اردبیل گفته است که ایران در شرایطی که با بحران آب و انرژی روبروست به کشورهای همسایه مانند پاکستان، افغانستان و عراق صادراتی انجام نمی‌دهد. وزیر نیرو همچنین به بحران برق ایران اشاره کرده و میگوید که در فصل گرما و با روند فعلی مصرف شبکه توزیع برق ایران با 5000 مگاوات کمبود برق روبروست. وزیر نیرو علت خاموشی‌های اخیر در برخی از استان‌های ایران را به این مصرف بالا ربط داده است. آقای اردکانیان روز 17 تیر ماه نیز مسئله صادرات آب و برق ایران به کشورهای همسایه را تکذیب کرده بود. کمبود آب در ایران در ماه‌های گذشته موجب بروز درگیری و اعتراض‌ها در مناطق مختلف کشور شد، تا جایی که در پی بروز درگیری میان شماری از روستاییان و مأموران نیروی انتظامی در یکی از روستاهای کازرون یک نفر کشته شد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
یک روز پس از سفر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مسکو، علی اکبر ولایتی مشاور رهبری هم به روسیه سفر کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره دیدار آقای ولایتی با رئیس جمهوری روسیه گفته که او پیام‌های علی خامنه‌ای و حسن روحانی را با ولادیمیر پوتین مطرح کرده است. فرین آسمی گزارش می‌دهد.
علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه اعلام کرد دیدارش با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بسیار سازنده و دوستانه بوده و مسکو در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری خواهد کرد. آقای ولایتی در مسکو به تلویزیون دولتی ایران گفت که ولادیمیر پوتین بار دیگر تحریم‌های آمریکا درباره ایران را غیر قابل قبول خوانده است. سهراب صبحانی اقتصاددان و استاد سابق اقتصاد در دانشگاه جورج تاون آمریکا در پاسخ به این سوال که روسیه تا چه حد در برابر تحریم‌ها از ایران حمایت خواهد کرد میگوید
شکی نیست که دولت روسیه آقای پوتین ایران رو به عنوان یک اقوام بزرگ در حول و حوش سیاست خارجی روسیه می‌بینه، حامی استراتژیکش می‌بینه و به همین دلیل هم هست که 100% سعی خواهد کرد که از این اهرم استفاده کنه برای جلب آمریکا در مورد منافع دیگه روسیه در منطقه.
علی اکبر ولایتی روز پنجشنبه در مسکو به تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که تبادلات تجاری میان ایران و روسیه در 4 ماه اول سال جاری میلادی 36% افزایش پیدا کرده و مبادلات نفتی دو کشور ادامه پیدا خواهد کرد.
آماری که خود آقای پوتین در این جلسه بیان کردن حاکی از این بود که ایشون تأکید کردن به این که روابط نفتی ایران و روسیه میتواند تا سقف 50 میلیارد دلار ادامه پیدا کنه و میتواند به خوبی جایگزین اون شرکت‌های غربی بشود که ایران رو ترک کردن.
سهراب صبحانی اقتصاددان به رادیو فردا میگوید ایران به دلیل انزوای اقتصادی و سیاسی مجبور است به چین و روسیه پناه ببرد، اما بستن چنین قراردادی بعید است.
آیا دولت روسیه قابلیت مالی سرمایه گذاری در حدود 50 میلیارد دلار رو در صنعت نفت ایران داره؟ این من فکر میکنم زیر علامت سوال هست، چون که خود اقتصاد روسیه در حال حاضر تحت فشارهای زیاد غرب هست و خود آقای پوتین الان سعی در این داره میکنه که رابطهش رو با غرب به خصوص با اروپایی ها بهتر بکنه، که سعی بکنه به بازار اروپا گاز روسیه رو بفروشه.
ملاقات مشاور رهبر جمهوری اسلامی با رئیس جمهوری روسیه یک روز بعد از دیدار نخست وزیر اسرائیل با ولادیمیر پوتین انجام شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده محور مذاکراتش با رئیس جمهوری روسیه حضور ایران در سوریه بوده است. او گفته که با تضمین خروج نیروهای ایرانی از سوریه، بشار اسد رئیس جمهوری این کشور از جانب اسرائیل در امان خواهد بود. این گفته ها چند ساعت بعد از سرنگونی یک پهپاد که اسرائیل آن را متعلق به سوریه می داند بیان شده است. ایران از سوی غرب و اسرائیل به دخالت در کشورهای خاورمیانه از جمله سوریه متهم است. تل آویو میگوید ایران قصد دارد پایگاه‌های نظامی در مرزهای اسرائیل و سوریه برپا کند و گفته که از همه امکانات سیاسی و نظامی خود برای جلوگیری از این اقدام تهران استفاده خواهد کرد. در مقابل ایران جمع‌آوری نیرو در مناطق هممرز با اسرائیل را رد کرده و میگوید که نیروهای سپاه پاسداران به دعوت حکومت سوریه به این کشور اعزام شدند و نقش مستشاری دارند. فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل بین الملل در سوئد درباره دلایل سفر آقای ولایتی به مسکو میگوید
در درجه اول آقای ولایتی وزیر خارجه ایران نیست و عملا آقای ظریف وزیر خارجه است، ولی ایشون داره ماموریت‌های مهم و حساس سیاست خارجی رو انجام میده و این خودش حاکی از یک تضاد و یک تخاصمی در جمهوری اسلامی. شاید هم قرار یک معادلات و مذاکراتی انجام بشه که مثلا دفتر آقای خامنه‌ای دوست نداره هیئت دولت یا وزارت خارجه در جریان قرار بگیره. شاید هم تصمیماتی هست که در هر حال قرار نیست حداقل فعلا دولت در جریانش قرار بگیره.
خانم روستایی با توجه به همزمانی سفر علی اکبر ولایتی و بنیامین نتانیاهو به مسکو احتمال مذاکره بین ایرانی‌ها و اسرائیلی‌ها را محتمل می‌داند.
اصلاً بعید نیست. به لحاظ اینکه در هر حال ایران الان در سوریه گیر کرده، یعنی یک مسئله است حضور ایران در سوریه. قطعاً اگر نتانیاهو و ولایتی که در واقع نماینده دولت نیست، نماینده شخص آقای رهبر است، اگر در مسکو حضور دارند بی تردید روی آینده سوریه مذاکراتی صورت خواهد گرفت. اصلا دیپلماسی یعنی همین، یعنی شما با دشمنت هم میتونی بشینی صحبت کنی حتی اگر به توافق نرسی. چه دلیلی داره اینها اگر دشمن هم باشن با هم دیگه صحبت نکنن؟ در نتیجه من خیلی بعید میدونم که این دو سفر هیچ گونه ارتباطی با هم دیگه نداشته باشه، هیچ رایزنی صورت نگیره یا حداقل روزها تلاش نکنن که این مساله رو حل بکنن. در نتیجه من فکر میکنم که باید صبر کرد، با توجه به اینکه ایران هم الان به شدت تحت فشاره بعد از خروج آمریکا از برجام، آغاز تحریم ها، فشار داخلی، مسائل داخلی، فشاری که اسرائیلی ها روی نیروهای ایرانی و روی نیروهای سوریه در خاک سوریه قرار دادن، اینها همه ممکنه شرایطی رو فراهم بکنه که طرف ایرانی در مذاکرات انعطاف بیشتری نشون بده و این نقطه ایه که اسرائیلی ها منتظرش هستن، شاید بتونن به یک برد بزرگی دست پیدا کنن.
علی اکبر ولایتی مشاور امور بین المللی رهبر جمهوری اسلامی اما گفته که همزمانی سفر او و نخست وزیر اسرائیل به مسکو تأثیری در مأموریت به تعبیر او استراتژیکش ندارد.
فرین عاصمی گزارش میداد. برنامه رو با این گزارش ادامه بدیم. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران که همچنان در حبس است، میگوید از 11 تیر در اعتراض به نحوه برخورد با زندانیان صنفی و سیاسی در اعتصاب قضاست. این فعال صنفی در نامه سرگشاده‌ای از زندان اوین گفته است که مسئولیت هر اتفاقی که برای او در این مسیر بیفتد بر عهده مقامات امنیتی، قوه قضاییه به ویژه قاضی صادرکننده حکم و مقامات دادستانی است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
محمود بهشتی لنگرودی در نامه‌ای از زندان اوین که تاریخ پنج شنبه 21 تیر را دارد، در خصوص اعتصاب قضایش مسئولیت هر اتفاقی در مورد خود را بر عهده مقامات امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی خوانده است. نامه سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران این چنین آغاز می‌گردد:
همیهنان گرامی، همان گونه که می‌دانید، با آغاز موج جدید اعتراض‌های خیابانی از دی ماه 96 مسئولان کشور مدعی گردیدند که اصل اعتراض و طرح مطالبات را به رسمیت می‌شناسند، اما در برابر تخریب اموال عمومی سکوت نخواهند کرد. این در حالی است که پیش از این بارها با اجتماعات مسالمت‌آمیز معلمان و دیگر اقشار برخورد شده و برای فعالان این عرصه پرونده‌های قضایی تشکیل و توسط دادگاه‌های انقلاب که علی‌القاعده پس از 40 سال از انقلاب ادامه حیاتشان پرسش برانگیز است، احکام سنگینی صادر شده بود. چنانچه در اردیبهشت امسال نیز تجمع آرام و صنفی معلمان تهران که در حاشیه سازمان برنامه و بودجه و به مناسبت هفته معلم برگزار گردیده بود، مورد هجوم نیروهای امنیتی و لباس شخصی قرار گرفت که منجر به ضرب و شتم تعدادی از معلمان شاغل و بازنشسته و بازداشت تعدادی دیگر گردید.
محمود بهشتی لنگرودی، آموزگار بازنشسته و عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان که در جریان جنگ 8 ساله در جبهه ها هم حضور داشته، سالهاست در عرصه حقوق و مطالبات صنفی فعالیت دارد و تاکنون چند بار دست به اعتصاب قضا زده است. به خاطر همین فعالیت ها طی احکامی جداگانه به 14 سال حبس محکوم شد که در فروردین ماه امسال به واسطه تجمیع احکام به 5 سال حبس تبدیل شد. محمود بهشتی لنگرودی در پایان نامه‌اش از زندان این شعر محمد رضا شفیعی کتکنی، نویسنده و شاعر معاصر، را به آنهایی تقدیم کرده که به نوشته وی میپندارند ظلم و بی‌عدالتی پایدار است.
پیش از شما به سان شما بیشمارها با تار عنکبوت نوشتند روی باد، کین دولت خجسته جاوید زنده باد.
کانون صنفی معلمان استان تهران در خرداد ماه با اعتراض به فشارها بر کوشندگان صنفی، خواهان برخورداری محمود بهشتی لنگرودی از قانون آزادی مشروط شده بود. هادی قائمی در نیویورک، سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران، به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه نهاد قضایی و دادگاه و قضات و رهبران قوه قضاییه به هیچ وجه تعهد به اعمال قانون ندارند و میخواهند که تنها و تنها از قوه قضاییه برای مهار و کنترل انتقادات یا اعتراضات استفاده کنند. آقای بهشتی لنگرودی یک معلمه که برای حقوق صنفی معلمین تلاش کرده و نباید در زندان باشه، اما همانطور که گفتم به علت عدم عدالت در دادسراها ایشان مدت مدیدی در زندان هست و هیچ گونه عاقلانه با او رفتار نشده و این البته سالها بوده. امروز هم به ده‌ها و بلکه صدها نمونه دیگه چرا که این گونه اعتراضات داره گسترش
مقدار نیابه این گونه رفتارها با دیگران هم داره اعمال میشه و آقای لنگرودی اعتراض مهم و به جایی در این زمینه در نامه خود کرد.
محمود بهشتی لنگرودی که 29 اسفند سال پیش به مرخصی نوروزی رفت، در 11 فروردین به زندان اوین بازگشت.
با پخش این گزارش از بکتاش خمسه‌پور این بخش خبری هم به پایان رسید.